الله الرحمن الرحیم. در زمار جوزون استاد مروی روایت الفانس بحث اجتماع امرانه جلده 398 شنبه مورخه 26/10/94.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نتیجه در رابطه با صوم یوم عاشورا این شد که دو طائف روایت وجود داره. طائفه اول دلالت می کند بر این که صوم یوم عاشورا مستحب است، صوم یوم عاشورا کفارة السنة در معتبره مسعدت ابن صدق ان علیان علیه السلام قال صوم العاشوراء التاسع والعاشر فانه یکفر ذنوب سنه. در مقابل این طائفه، طائفه دومی که روایت معتبرم درش بود، صحیحه زید نرسی، بر صوم یوم عاشورا وعده آتش داده شده است. من صام کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجانه و آل زیاد قال قلت و ما کان حظهم من ذلک الیوم قال النار. تعارض بین این دو طائفه بلا شبه موجود است. در مقام جمع بین این دو طائفه برخی از علما مثل شیخ طوسی جمع دلالی کردن به این عنوان اگر صوم عاشورا به عنوان حزن باشد، به عنوان حزن باشه بر اهل بیت، استحباب داره. بذار روایات کفاره صوم یوم عاشورا کفاره ذنوب سنه، یعنی اگر للحزن باشه. روایات ناحیه حمله بر شکر شده است. من صام یوم عاشورا شکرن لحادثه عاشورا فله النار. مثلا ما عرض میکنیم که به نظر ما این وجه جمع تبرعی است ولا شاهد علی، مخصوصا صوم کفاره سنه رو حمل کنیم. اگه حزنن باشه کفاره سنه است، یه عرفی رو قبول نمی کنه. به چه قرینه؟ به چه دلیل؟ به نظر ما پس از استقرار تعارض، روایات مجوزه و راجحه باید حمله بر تقیه بشود و شاهد و علی. پس از حادثه عاشورا که روایات مجوزه و راجحه از امام باقر و امام صادق علیهم السلام است، جو سنگینی توسط بنی امیه بر بزرگ داشت و تکریم روز عاشورا و صوم روز عاشورا بوده است، هم نظر حکام و هم نظر عامه مردم از اهل سنت بر این که صوم اقل تقدیس روز عاشوراست بوده است و روایات راجحه با نظر حکام و عامه اهل سنت موافق است، لذا بلا شبه آن طائفه حمل بر تقیه می شود و طائفه نکوهش کننده این صوم حمل بر حکم واقعی می شود، لذا به نظر ما اگر نمی بود ظاهر اجماعی که مرحوم ابن زهره در غنیه از ظاهر کلامشون استفاده اجماع میشه بر استحباب صوم یوم عاشورا، اگر اون ادعای اجماع نمی بود فتوای به تحریم صوم یوم عاشورا مطلقا طبق چینش استدلالی و برهانی قابل اثبات بود، آن ادعای اجماع ممکن فقیه رو از فتوای با حرمت باز داره، ولی جای احوت وجوبی هست که گفته بشه احوت وجوبی این است که صوم یوم عاشورا مطلقا ترک بشه. کجا گفته شده تکریم؟ بله، کدوم روایت معتبر بیارید؟ روایتی که سندش ثابت کردیم اطلاق داره، من صام یوم عاشورا. اگه همین روایت بود من صام یوم عاشورا تبرکن، وقت اون نکته وکی جمع شیخ طوسی جایگاه داشت، همچه نکته نداره این روایت معتبر. من صام یوم عاشورا اطلاق داره روایت، مقید معتبرم نداره، لذا وکی جمع، این وکی جمع میشه جمع تبرعی، نمیشه جمع عرفی. که بگیم اون صوم سنه که کفاره سنه است، از صوم حزنن لمصائب عاشورا. لذا این روایت ناهی هم میشه از صوم و شکرن، پس از صوم و حزنن چنانه، از صوم و شکرن چنینه. این رو نمیشه گفت جمع عرفی نیست و یعنی دست عرف بدی قرینه برای معنا نداره عرف که اینجوری حمل کنه. و جریان تقیه به نظر ما جو غالب بوده، مخصوصا در این مسئله که اصلا حالا اشاراتی خواهیم کرد که اینا با عاشورا چیکار کرده بودن. یکی یکی خب بله
بله. ولی امام صادق زمان بنی عباس بوده، میتونست مخالفه
اون چیزایی که بنی عباس ابدا اتفاقا این رو یه وقت تحلیل کردیم، دقت کنیم، بنی العباس از جمله منصور و اینها جالبه که با اهل بیت پیغمبر شریک بودن در مبارزه. بنی العباس در مبارزه با اهل بیت شریک بودن. جالب، منصور عباسی از روات حدیث غدیره، اینم درسته. 10 سال 12 سال زندگی مخفی داره منصور عباسی. خودش میگه من تنها معیشتمو به این جهت تأمین میکردم که در مناطق شیعه نشین میرفتم، شیعیان رو جمع میکردم، روایاتی در فضائل حضرت امیر میخواندم، لقمه عیشی میگرفتم. اما وقتی به حاکمیت رسیدن از بنی امیه بدتر شدن در تقابل با اهل بیت، لذا به جد سعی در اخفای جریان عاشورا داشتن. اینا به جد هر روشی که مردم رو به سمت ائمه اهل بیت می برد باش تقابل می کردن. و جالب اینه ببینید زندگانی اینها رو، چرا در خانه اهل بیت بسته شد، اصلا موطع مالک چجوری به وجود آمد، چطور مالک شد امام و فقیه قاطبه مسلمان‌ها در اون زمان و در خانه امام صادق بسته شد. مالکی که در موطعش یک روایت از علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان علی علیه السلام نداره. اینا وقتی به حاکمیت رسیدن تمام جریان مقابله رو با اهل بیت کلید زدن و از بنی امیه و بنی مروان بدتر شدن.
ولی زمان منصور دوانقی زمانی تقریبا سال 36 بود.
بله. سه چهار سال اولیه بله. سه چهار سال اولیه حاکمیتشون بله. ولی بعدن ابدا روایات ما توضیح دادیم. دقت کنیم. ما توضیح دادیم. ابدا. اولا آیا این روایت در قبل از زمان تثبیت منصور عباسی اول کلامه؟ ما 3-4 سال اول حاکمیت منصور تزلزل حاکمیتی بود، اهل بیت آزاد بودن بله. حتی 2 سال اول چون هنوز بنی مروان و بنی امیه احتمال میداد بر علیه اینا قیام کنن، بله فضا رو باز کرده بودن که اهل بیت هم بر علیه بنی امیه چیزی بگن، ولی بعدن این فضا مسدود شد، به حدی مسدود شد که بدتر از زمان، دقیقا زمان منصور به یکی از سخت‌ترین زمانهای تقیه بر اهل بیت عصمت و طهارت پس از 3 سال حاکمیت منصور عباسی الی آخر زمان حاکمیتش بود. شدیدترین اختناق‌ها، شدیدترین کشتارها و شدیدترین هجمه‌های فرهنگی بر علیه حکام، بر علیه اهل بیت عصمت و طهارت زمان منصور بود. لذا انواع تغییر امام صادق در همون زمان اعمال میکردن. اینا در جای خودش تحلیل داره.
امام صادق در همون زمان منصور سفر داشتن به کوفه 2 سالم که ابو حنیفه میلا شاگردش بودن، این تونسته روایت نکنه قبل از اینکه بغداد به عنوان پایتخت محسوب بشه.
یه تاریخ هایی را که اینا خیلی شما لولت سنتان لحلکن نعمان را کی گفته کجا گفته؟
اصلا نعمان نگفته، همین
ابو حنیفه لولت سنتان لحلکن نعمان.
ابن
اصحاب
اولین سیره نبوی رو نوشته در همین زمان نوشته و از امام صادق هم استفاده کرده.
خب او استفاده کرده، عرض کردم 2-3 سال اول جهت داشت، فضا باز شد برای اهل بیت. بعدن چون روش مبارزه اهل بیت هم بلد بودن، اینا اتفاقا شدیدترین اوضاع رو بر علیه اهل بیت درست کردن. لذا وقتی معل بن خنیس میاد پیش امام صادق عرض میکنه آقا برای چی نشستید، وضع آماده قیام کنید شما. امام دستش میگیرن میبرن خارج شهر، بعد میفرماین والله لو کان لی مثل هذه الجدا ما یسعن القعود. بعد معلا میگه فعتفت و فعدت و فاذن هی ثلاثت عشر او اربعت عشر. حضرت فرمودن که به اندازه این گله گوسفند من یاور میداشتم بله قیام میکردم ولی ندارم. بعد آقا برگشتم شمردم دیدم 13 تا یا 14 تا هستش. وز حتی ببینید در جاهای دیگه خیلی از افراد مثل خراسان و اینجاها در اون زمان افرادی که مبارزه کردن حاکمیت بن العباس رو تثبیت کردن اینا دور بودن، فکر میکردن دارن برای اهل بیت پیغمبر کار میکنن. لذا بیشترین، اینو خوب دقت کنید، بیشترین فضائل ابوبکر و عمر از نظر تاریخی در زمان منصور عباسی شکل گرفته است. این جالبه. ببینید برای چی؟ برای که یه مرتبه اونا احساس کردن خلاص ممکنه مردم برن طرف امیر مؤمنان علی علیه السلام، وضعیت متغیر بشه، بعد از زمان امیر مؤمنان برن سراغ امام صادق. آمدن دوباره طرح بنی امیه رو زنده کردن. بیشترین فضائل و مناقبی که برای خلیفت این بیان می شده از زمانی در زمان منصور بوده. دید وضعیت اینه، باید همون روش ادامه پیدا کنه. البته اینا تحلیل در جای خودش، ما در مباحث تقیه در فقه مواردی دقیقا بررسی کردیم، بعضی می حرفای شما گفتید اونجا ذکر کردیم و حالا جای خودش دید. کاملا. چرا وقتی میان کلید میزنن وضعی رو اینجوری حتی تضییق میکنن بر ائمه، باید بر این زمینه چیزی بگید، عیبی نداره. کفارت سنه حضرت فرمودن، الان اشاره میکنیم، ممکنه کفارت سنه بوده قبل از جریان ماه مبارک رمضان، الان اشاره میکنیم که یک احتمال قوی اینجا این نکته است. اینم باید حالا دقت کنید. الهونا به نظر ما نتیجه رو بگیریم، بعد دو سه نکته پیرامونی هم عرض میکنم، یکم توضیح بیشتری ببینید. نتیجه الهنا این است که به نظر ما صوم یوم عاشورا رو از مصداق عبادات مکروه نمیتوان محسوب کرد تا به دنبال راه حل باشیم که چطور صوم یوم عاشورا عبادت است و راجح است، مع ذلك مکروه است. نه خیر، به نظر ما اصلا رجحانی براش وجود نداره. سه نکته رو زیل این بحث اشاره میکنیم، ولو دیگه این نکات حاشیه ایست، معطلم شدیم اینجا، ولی حالا این سه نکته رو هم اشاره میکنیم، این بحث رو میبندیم، سایر مصادیق رو بعدم ببینیم در خود عبادات مکروه چه باید بگوییم. نکته اول، صاحب جامع المدارک که فتوا دادند به تحریم صوم یوم عاشورا و استدلال کردند به صحیحه زراره و محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، خب روشن شد که اشتباهی شده است. خبر عبان ابن عبدالملک که سندشم معتبر نیست به عنوان صحیحه زراره و محمد ابن مسلم قلمداد شده است. وجه اشتباه هم کلامی است که در جواهر الکلام جلد 17 صفحه 105 آمده است. حالا یا اشتباه است که احتمال میدم، صاحب جواهر خیلی آدم دقیقی، من احتمال زیاد میدم این اشتباه از مصاخ یا افتاده باشه از جواهر، فرصت نکردم. دوستان هم نسخه جدید جواهر که جامعه مدرسین چاپ کرده ملاحظه بکنن، هم خودم فرصت نشد. بعضی از نسخه جواهر صاحب جواهر آدم عجیبی است که در تتبع و دقت را جایی، ولی احتمال میدم یه وقت افتادگی اینجام داشته باشه. بالاخره این تعبیر مال صاحب جواهره یا در کتاب جواهر آمده، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، بعد روایت ابان آمده است. آره دیگه، این مرحوم آقای خونساری این عبارت صاحب جواهر رو دیده به اشتباه افتاده، خودشون تحقیق نکردن. این یک نکته که وجه اشتباه مرحوم آقای خونساری این نکته ایست که در جواهر آمده. نکته دوم که باز احتیاج به تحقیق داره، ولی من اشاره میکنم که خیلی قویه، نیرو احتمال میدم، من المزنون قویان این است که در اوائل بعثت نبی گرامی اسلام دو نکته که مستندش دین یهود است جز احکام اسلام محسوب بوده است، یکی صلات الی بیت المقدس، دوم وجوب صوم در روز عاشورا. الان تلمود که کتاب فقهی یهود، ببینیم یکی از روزهای واجب در دین یهود روزه روز عاشوراست، میگن روزه واجبه ای در دین یهود بوده است. چنان که تحویل شد قبله از بیت المقدس به کعبه، سو وجوب صوم یوم عاشورا هم تبدیل شده است به صوم ماه رمضان، لذا در یک روایت صحیح داریم که صوم عاشورا قبل از رمضان بوده است، صوم ترکه بعد دیگه ترک شد. در یه روایت دیگر، البته مشکل سندش محمد ابن موسی بود، تصریح داره که صوم عاشورا به صوم رمضان متروک شد، والمتروک بدعتون، اینم بدعته دیگه، نمیشه روز عاشورا روزه گرفت. لذا احتمال این که این هم از احکامی بوده بین اسلام و یهود مشترک بوده بعد نسخ شده، با توجه به این قرینه ای که از تلمود نقل کردیم، اینم جای خودش هست که حالا دوستان تحقیق کنن در این زمینه. آقای محمدی یک رساله ای را از بعضی از آیون میگفتن محققین نوشتن، نمیدونم دیدن اون رساله رو ندیدید، بالاخره من نیدم ببینید فضاش چه فضایی است و بعد اگه نکته تازه‌ای داشت ما هم استفاده کنیم. خب نه این درست نیست. قرائن قویه شما هم تلمود رو مراجعه کنید، برای این که نه اصلا دهم ماه قمری بوده است نه ماه شمسی، کاملا قرائن برش دارید. این نمیشه قرینه بر بطلان این نظریه باشه. وقت خودشون به چه نتیجه میرسن که چی؟ که بالاخره چه جور؟ اولا روایات تحریم رو صحت سندی قائلا برش اون روایت تحریم بود. کدوم روایت شو؟ خب کدوم روایت قبول میکنه؟ خب محمد ابن سلم مشکل دیگه هم داره اون روایت که مشکل دیگه هم داره جز محمد ابن سنان که مشکلات دیگه شم. حالا خوبه بعد خلاصه اون بحث رو بگی تا ما هم استفاده کنیم. نکته سوم، این نکته رو من سریع عرض میکنم دیگه بحث زیاد داره تحقیق بشه روش، نکته لطیفیست از نظر جامعه شناسی. اگر این نکته تحلیل بشه و تقابل دستگاه حاکمیت مکتب خلفا بنی مروان، بنی امیه، بنی العباس با حادثه عاشورا و نقش روشنگری ائمه اهل بیت و اندیشمندان شیعه در تثبیت تفکر عاشورا در جهان اسلام، این نکته بسیار بارز و مهمی است از نظر جامعه شناسی، هم خلاصه تثبیت افکار حق عاشورا و تلاش های ائمه اهل بیت و اندیشمندان شیعه در این راه، هم روش مقابله‌ای که دیگران با این راه انتخاب کردن. من یه نمونه های خلاصه اشاره می کنم، اینا رو دقت داشته باشید. نسبت به صوم یوم عاشورا بلکه بالاتر، نسبت به این که اون روز رو روز جشن و بزرگ داشت و مثلا ابو ریحان بیرونی در الاثار الباقیه صفحه 321، فاما بنو امیه فقد لبسوا فیه ما تجدد و تزینوا و اکتحلوا و عیدوا و اقاموا الولائم و الضیافات و اطعموا الحلوات و الطیبات و جرى الرسم في العامه على ذلك ايام ملكهم و بقي فيهم بعد زواله عنهم. حتی بعد از زوال حاکمیت بنی امیه و بنی مروان در بین عامه اهل سنت که قرائنی داریم باز این رو بنی العباس ترکیز میکردن روش، تثبیت میکردن به عنوان یک اصل مسلم، این که روز عاشورا روز برکت است، روز صوم است، روز عید است، روز جشن است. این بوده و از جمله گزارش های قشنگی که در این زمینه هست کتب عماد الدین طبری رو مراجعه کنید. شخصیت عماد الدین طبری شخصیت عجیبی، صاحب کامل بهایی، اسرارالامامه، غیره، از علمای ایرانی است که هم دسترسی به کتب زیادی داشته است، هم روش نوی در مناظرات ابداع کرده است، در مباحث کلامی روش‌های لطیفی رو در نوشته‌هاش به کار می‌بره و گزارش‌های دقیقی هم از اوضاع جهان اسلام و تشیع و وضعیت شیعه در جهان اسلام ارائه می‌کنه که این گزارش‌ها با توجه به زمان تاریخی او و اون نگاهی که به مردمی کردن علم کلام داشته در جای خودش نگاه لطیفی است. گزارش های عماد الدین طبری از این حادثه جالب است، در جلد دوم کامل بهایی صفحه 86، بعد از این که از خراسان و اصفهان و جای مختلفی مطالبی نقل میکنه برای این که در حادثه عاشورا اهل سنت چه میکرده اند، این گزارشگریش مهمه. میگویند در دیار عرب شهری است، نام آن قرطبه، در شب عاشورا جوانان آن شهر سر گاو یا خر مرداری را به دست دارند و بر سر نیزه کنند و خلق در دنبال آن سر افتند با دف و چنگ و انواع ملاهی، رقاصان رقص کنند، مغنیان غنا میگویند، بر در خانه ها گردند و در آن شب طعام‌های گوناگون، حلواها، قطاب‌ها سازند از برای تبرک و شادی و آن سر را. لا سمح الله از من این کلمه تشبیه کنند به سر امام حسین علیه السلام و بدان طرب و شادی کنند و گویند یا سبت المرعوسه افعمین المنتفسه، که این یک مثال مغربی است، منتفسه هم یکی از شیرینی‌های لطیف مغربه و این مشهور است که سنیان عراق و خراسان روز عاشورا سرمه در چشم کشند و هفت دانه پزند و طعام‌های مختلف سازند و زینت مزخرفات دنیا مردان و زنان و ایشان کنند و بپوشند. در اسرار الامامش میگه حتی سنتی گذاشتن که در روز عاشورا سوره انا فتحنا میخوانند از روی شادی به آن هدف که دولت و پیروزی نصیب یزید شد و توانست اترک رسول را بکشد. همو امام‌الدین طبری مثل کراجوکی یاد میکنه از این که در شامات طوائفی رو مردم تجلیل میکنن، بنو سنان، آنانی که فرزندان کسانی که سر ابا عبدالله رو بر روی نیزه کردن، بنو تشت، فرزندان کسانی که تشت برای ابن زیاد و یزید آوردن، بنو نعل، فرزندان کسانی که نعلهای تازه رو بر اسبهاشون زین کردن و بدن مقدس ابا عبدالله رو زیر سم اسبها قرار دادن و این نعلها رو برای تبرک بر در منازلشون می آویزن، بنو المکبرین، آنان که وقتی سر امام حسین قطع شد تکبیر می گفتن، بنو الفرزدجی، آنان که سر امام رو از باب فرزدج حرون وارد شام کردن. این وضعیت به حدی بود که این یک پروژه تقدیس روز عاشورا. پروژه دوم در مقابل حادثه عاشورا کلید زدن، روز 18 محرم به عنوان روز شهادت مصعب ابن زبیر احیا کردن. گروهی به منطقه مسکن می رفتن، قبلش رو زیارت می کردن، سینه زنی می کردن، نوه گذاری می کردن، برای که این سنت رو در بین مردم زنده کنن. نگاه کنید شذرات و ذهب جلد سوم صفحه 130، ولی نگرفت، نتونست این بگیره. در سال 386 هجری قبری کهنه در بصره یافتن، این قبر گفتن قبر زبیر است، مسجدی بنا کردن، موقوفاتی، خدامی، زیارتنامه درست کردن، مردم رو تهییش کردن که سر قبر زبیر برن، انواع پروژه ها رو ایجاد کردن که حادثه عاشورا به عنوان یک روز نمادین و در مقابل اهل بیت یک کسانی رو قرار بدن که اینا مزار مردم، مورد توجه مردم باشن. همه دستگاه حاکمیت که وجهه غالب بود به کار رفت. نکته مهم اینه چه روشی رو ائمه اهل بیت به کار بردن و اندیشمندان شیعه بعد از ائمه اهل بیت، که نه تنها تمام اون روش خونسا شد، بلکه امام حسین علیه السلام به عنوان اسوه فضیلت و پیروزی و مخالفین حضرت به عنوان ردیعه شقاوت و پستی در بین امت اسلامی شناخته شدن. گزارش های مفصلی که از مناطقی که مرکز مروانیان بود در رابطه با امام حسین و مصائب حضرت بسیار جالبه. یه وقتی در فقه به بعضی از اینها اشاره کردم، مثلا ببینید شما در عرض کنم به حضور شما منطقه اندلس که سه قرن امویان حاکم بودن و قاتلین امام حسین بودن، چنون شیعه و اندیشمندان شیعه روش دقیقی رو برای تبلیغ به کار میبرن که این منطقه از یک منطقه مرکز دشمنی با اهل بیت متحول میشه به عنوان یک مرکز برای مصائب اهل بیت. ما در قرن پنجم ابن عبار داریم، عبدالله ابن ابی بکر ابن قزاعی معروف به ابن عبار، مورخ برجسته اندلسی، دو کتاب در ستایش امام حسین، طعنه بر دشمنان حضرت به زبانی بلیغ و ادیبانه در مقدمه کتابش می نویسد من این کتاب رو نگاشتم تا مردم گریه بر مصائب اهل بیت کنن، چون گریه بر اهل بیت در روز قیامت حجت لا تدحض و حسنه ایست که سیئات را از بین میبرد. و همون کتاب نظمی دارد به نام معادن اللجین فی مصائب الحسین علیه السلام. عبدالجلیل قزوینی در کتاب گرانسنگش کتاب النقض گزارش های جالبی از مراسم عزاداری شافعیان، حنفیان، حنبلیان در مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره گزارش های بسیار خواندنی که نشانه تلاش های عجیب اندیشمندان شیعه در راه بسط و گسترش تفکر مصائب امام حسین است. مثلا در صفحه 370 کتابش گزارش میده از اصفهان، همدان، بغداد تا میرسه به اینجاها، میگه در نیشابور خواجه امام ابوالمعالی ابن ابوالقاسم بزاری با آنکه حنافی مذهب است این تعزیت به غایت کمال داشتی و دستار بگرفتی، امامه از سرش گذاشت، نوحه کردی، خاک بر سر پاشیدی و فریاد از حد بیرون کردی، در ری که از امهات بلاد عالم است، شیخ ابوالفتوح نصرآبادی، خواجه محمود حدادی حنفی و غیر ایشان در کاروانسرای کوچ و مساجد بزرگ روز عاشورا چه می کنن از ذکر تعزیت و لعنت ظالمان و قاضی عمده صاوعی حنفی که صاحب سخن و معروف است در جامعه طغرل با حضور 20,000 آدمی این قصه به نوعی گفت و این تعزیت به صفتی داشت از سر برهنه کردن و جامه دریدن و لسمه به سر و صورت زدن که مانند آن نکرده بودن. این گزارش هاییست که نشان میدن اندیشمندان شیعی چه کردن که اون جو غالب رو تبدیل کردن به این جو، نه تنها شافعی ها بلکه همه مذاهب اهل سنت در مسئله عزاداری ابا عبدالله الحسین هماهنگ بودن. این نکته ایست از نظر جامعه شناسی و روش تبلیغ مطالعه درش، بلکه نگاشتن یک رساله قوی درش می طلبد که انسان به حقایق جالبی پی میبره. این بحث دیگه طول کشید، ببندیم. الله العالم و به حقایق الامور و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.